کانون اندیشه جوان.
حلقه مستانی کتاب نظریه عدالت اثر جان رالز با حضور دکتر مصطفی زالی. جلسه اول.
شد آقا این انتشارات کانتینیوم زده، یه راهنمای خواندن دیگه هم هستش که انتشارات کمبریج زده، اینم خوبه. اینم پی دی افش در دسترس هست، این اگر خواستی بگم ایشالا در اختیار هست. اینا هیچونش مشکل نداره، در دسترس هست جد. کدومش؟ انگلیسیه؟ فارسیه رو ترجمه زده. خب اینم حالا تو میگم ترجمه از این وقت انگلیسی و خب اینم ترجمه خوبی البته. خدمت شما عرض کنم که من یه توضیح بدم در مورد اینکه اصلا چرا من این کتاب رو انتخاب کردم. ببینید امروز دیگه بعد از این کتاب خب 1971 منتشر شده. حالا من نمیدونم دوستان چقدر نسبت به جغرافی های این بحث تسلط دارن. این کتاب امروز تقریبا دیگه میشه گفت تقریبا داره میشه نیم قرن از انتشارش میگذره و همون زمان هم که منتشر شد، شاید یه سال بعدش یکی از نیوزویک بوده، کدوم نشریه بوده، که میگه این یکی از مهمترین کتاب های فلسفه سیاسی این قرن. و امروز بعد از گذشت حالا حدود 50 سال میشه گفتش که مهمترین کتابی است در حوزه فلسفه سیاسی که تو قرن 20 منتشر شده و دیگه امروز یک کتاب کلاسیکی شده و بر این اساس میشه گفتش که در اعداد یکی از آثار در واقع مهم فلسفه سیاسی محسوب میشه. این در کنار جمهوری افلاطون، سیاست ارسطو، خدمتتون عرض کنم پرنس ماکیاولی و کتاب‌های دیگه که حالا لاک و هابز و اینها نوشتن، این کتاب یکی از مهمترین رساله‌های فلسفه سیاسی محسوب میشه. بنابراین در مورد اهمیت کتاب تردیدی نیست. راز البته غیر از این کتاب دو تا کتاب دیگه هم نوشته که البته یک کتابش خیلی مهمه، لیبرالیسم سیاسی، که حالا در مورد اون اشاره خواهم کرد. و یک کتاب دیگه هم نوشته که این کتاب عدالت به مثابه انصاف، این در واقع خدمت رو عرض کنم لکچرهای رالز هست در دانشگاه هاروارد که خودش ویرایش میکنه و به نوعی تلخیصی از کل نظریه خودش داره توی این کتاب ارائه میده. یک کتاب دیگه هم داره قانون مردمان که حالا در مورد اون هم توضیح خواهم داد که چیه و علاوه بر اینها لکچرهای خودش در مورد فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی هم منتشر شده. مجموعا شاید آثارش حدود با این حسابی که حساب کتاب من شما هست کنم 6 تا کتاب باشه با مجموع مقالاتش 7. منتها همچنان مهمترین کتابش این کتاب، یعنی مباحث بعدی و کتاب‌های دیگه هم که منتشر می‌کنه به نوعی در نسبت با این کتاب تنقیح این نظریه یا تجدید نظر در مورد برخی از در واقع ابعاد همین نظریه است. پس جایگاه در واقع بحث این کتاب به نظرم باید برای ما یه مقداری ابتداً روشن می‌شد. البته حالا جلوتر که بریم بیشتر در این مورد خواهم گفت که بازم اهمیت این کتاب در مورد چیه. یه جهت مهم دیگه‌ای که این کتاب رو انتخاب کردم این جهت فضای داخلی خود ما، یعنی توی ایران خدمت شما عرض کنم که ما متاسفانه سنت فلسفه سیاسی نداریم. یعنی دپارتمان های علوم سیاسی خب تا یه حدی وارد بحث اندیشه سیاسی میشن ولی نه با جدیت فلسفی. دپارتمان های فلسفه ما هم به طور کلی خودشون رو فارغ از سنت فلسفه سیاسی تعریف میکنن و غالبا نگاهشون معطوف به خدمت شما عرض کنم که متافیزیک و مباحث اینچنینیه. یعنی یک سنت بسیار مهم و بحث برانگیز برای غربی ها در کشور ما تقریبا به طور کامل مورد غفلت قرار گرفت. البته کتاب هایی در این مورد منتشر میشه، منتها کتاب هایی که تو بازار منتشر میشه حالا ناشران منتشر میکنن این غیر از این هستش که ما مواجهه آکادمیکی بخوایم با این بحث داشته باشیم. بنابراین هدفی که این کتاب رو انتخاب کردم و در واقع حالا دوستانم سعی کنن یه همچین چشم اندازی داشته باشن این هستش که در نهایت این سلسله جلسات مختصر که حالا حدود 16 جلسه میشه یه راهی رو باز بکنه برای اینکه بعداً بزرگواران که تشریف میارن بتونن اصلا یه مسیری تو این بحث پیش بگیرن اگر البته علاقمند بودن. اگر خب اونطور نباشه شاید خیلی اصلا خوندن این کتاب ضرورتی نداشته باشه. یعنی ضرورت این بحث این هستش، من تا نگاه کردم رزومه بچه‌ها بیشتر حالا علوم سیاسی و فلسفه اینها بود. حالا من فرضم این استش که اونهایی که اومدن میخوام بعداً این بحث رو با جدیت آکادمیک پیگیری بکنم. این بحث بحث زندگیه تو ادبیات غربی، یعنی همچنان شما میبینید که در مورد ابعاد اندیشه رالز و یعنی هم ناظر به خود رالز و هم ناظر به مباحثی که رالز مطرح کرده، همچنان داره کتاب مقاله منتشر میشه. از این جهت عرض کردم که اگر کسی بخواد این بحث رو به عنوان یک بحث آکادمیک پیگیری بکنه، چاره جز این نداره که بخواد ادبیات موضوعش رو تو زبان انگلیسی پیگیری بکنه. پس این از این جهت گفتم که تذکری بودم که اصلا چرا اولش این رو تاکید کردم. حالا اگر علاقه‌مند شدید اون وقت حالا به تدریج مقاله‌های دیگه، کتاب‌های دیگه رو خواهم گفت که میتونید برید پیگیری بکنید. اما در مورد ساختار کتاب عرض بکنم که این کتاب در واقع سه بخش داره و این سه بخش هر کدوم هم سه فصل داره که میشه در واقع مفصل. بخش اول نظریه عدالت رو داره توضیح میده. بخش دوم امکان تحقق این نظریه رو داره توضیح میده و بخش سوم پایداری جامعه‌ای که بر این نظریه مبتنی بشه رو داره توضیح میده. یعنی در واقع هر بخش یه وظیفه خاصی بر عهده داره. تو بخش اول میاد توضیح میده که اساساً این نظریه عدالتش بدیل چه نظریه‌ایه و چطور میخواد این بدیل رو توجیه بکنه، که تو اینجا اولاً اصول اولیه عدالت خودش رو تنقیح میکنه و ثانیاً سعی میکنه یه چارچوبی پیدا بکنه برای این که بگه چطور من میخوام این اصول عدالت خودم رو توجیه بکنم. تو بخش دوم صحبت از این میکنه که خب حالا این نظریه عدالتی که تدوین کرده آیا در دل یه ساختار سیاسی، یه جامعه سیاسی امکان پذیر هست یا نه، و در بخش سوم از این صحبت میکنه که چقدر یک جامعه میتونه در واقع در اساس این نظریه عدالت وضعیت پایداری داشته باشه. خب این سه بخش رو تو هر کدوم در سه فصل پیگیری میکنه. نکته بعدی این استش که یه چیزی رو ما باید از همین ابتدا تکلیفونو باهاش تعیین بکنیم که خود رالز هم البته در این مورد توضیح میده. اون همین استش که موضوع نظریه عدالت چی؟ ببینید از همین الان ما باید ذهنیتمون رو نسبت به مسئله عدالت اصلاح بکنیم و این چیزی که رالز میخواد در واقع تو این کتاب توضیح بده. این به طور سنتی ما وقتی میگیم عدالت یعنی چی، میگیم العدل و وضع الاشیاء فی موضعه و این تعریف ارسطویی از عدالت هستش. طبیعتاً مقصود رالز از نظریه عدالت این نیست، یعنی رالز به هیچ وجه نمیخواد به این معنا از عدالت بحث بکنه که این تعریف عام عدالت هست. یک معنای دیگه هم که ما از عدالت معمولاً مورد نظرمون هست این هستش که عدالت سیاسی اومد به نظر قرار میدیم یا عدالت کیفری اومد به نظر قرار میدیم، این که قاضی در رسیدگی به جرائم بخواد عادلانه رفتار بکنه. طبیعتاً این معنا از عدالت هم مورد نظر رالز نیست، یعنی این رو هم داره تأکید میکنه که این معنا از عدالت مورد نظر من نیست، که به این میگیم عدالت قضایی. عدالت سیاسی به این معنا که خدمت شما عرض کنم انسان‌ها در رسیدن به در واقع پست‌های سیاسی و مناصب سیاسی از برابری برخوردار باشن یا تعیین سرنوشت خودشون از حق رأی برابر برخوردار باشن، این هم در واقع به تنهایی موضوع بحث رالز نیست. به طور کلی وقتی که ما از نظریه عدالت صحبت میکنیم از این دمی صحبت میکنیم که چطور در یه جامعه‌ای که انسان‌ها کنار همدیگه قرار میگیرند و تو این جامعه یه همکاری‌های شکل میگیره، یه درآمدهای پدید میاد و یه منابع محدودی است که بر سر این منابع دعاوی رقیب به وجود میاد. یعنی شما فرض کنید توی جامعه زمین محدوده و نسبت به مالکیت زمین رقابت به وجود میاد. بالاخره حجم پولی که توی جامعه سالانه داره به دست میاد و تولید میشه، حجم ثروت محدوده و نسبت به ثروت دعاوی رقیب شکل میگیره. موضوع نظریه عدالت این هستش. نظریه عدالت یک کمی از این عام‌تره، ولی نزاع نظریه عدالت این هستش که چطور این دعاوی رقیب نسبت به منابع کمیاب جامعه بخواد در واقع حل و فصل بشه. و صحبت از عدالت توزیعی اونجای خیلی جدی میشه که ما بپذیریم دولت وظیفه داره در بحث از این منابع کمیاب جامعه که در رسیدن به اونها رقابت وجود داره، دولت بپذیره به عنوان یک وظیفه دسترسی آحاد جامعه رو به یه حداقلی از این مواهب تضمین بکنه. والا اینجا بحث از عدالت به اون معنا پیش نمیاد. پس در این نقطه ما باید به توجه بکنیم که نظریه عدالت ناظر به بحث عدالت فردی هم نیست. شما نگاه کنید، ما در کتاب‌های فقهیمون یه تعریفی از عدالت داریم. میگیم عادل کسی است که بر گناه کبیره مرتکب گناه کبیره نشه و بر گناه صغیره هم اصرار نکنه. این تعریف فقهی عدالت دیگه. این هیچ ربطی به بحث عدالت توضیحی نداره. یعنی اگه یکی بگه آقا مثلا همونطور که غرب یا بحث از عدالت دارن، ما هم باب مفصلی در باب عدالت داریم، این عدالت با اون عدالت در واقع هیچ نسبتی با هم دیگه ندارن. ما اینجا اصلا از صحبت از در واقع عدالت به عنوان یک فضیلت فردی نمی‌کنیم. ما داریم اینجا از توزیع منابع کمیاب جامعه صحبت می‌کنیم. پس این رو باید از ابتدای امر تکلیفش روشن بکنیم که موضوع نظریه عدالت ناظر به چی. ثانیاً یه نکته مهم دیگه‌ای که وجود داره این هستش که تو بحث نظریه عدالت در از نظر رالز، حالا دیگه اینجا وارد بحث رالز میشیم، رالز میگه موضوع نظریه عدالت از نظر من ساختار پایه جامعه است. ساختار پایه جامعه یعنی مجموعه در واقع قوانین، مجموعه نهادها و همه اون چیزهایی که به لحاظ در واقع ساختار سیاسی که خود در واقع در خیلی اساسی که بخواید شما حرکت بکنید، قانون اساسی، قانونهایی که بعد از قانون اساسی شکل میگیره، حالا تو جلسات بعدی اشاره خواهم کرد که این ساختار پایه جامعه شامل چه عناصری میشه، قوانین و سازمانهایی که شکل میگیره و مجموعه اون عناصری که دست به دست هم میده تا معین بکنه چطور میخواد در واقع ریسورس ها تو این جامعه توزیع بشه، عدالت این رو رالز میگه این در واقع موضوع بحث نظریه عدالت. مثلا شما فرض کنید توی قانون اساسی بحث از این بشه که در این جامعه ثروت نباید به نفع متراکمی در از یه عده انباشته بشه، کما که خود قانون اساسی هم ما بحث منافع تداول ثروت رو داریم. خب این در واقع تصریحی که تو قانون اساسی میشه یکی از ساختارهای اساسی جامعه است. برای اینکه چی؟ برای اینکه بگیم تو این جامعه وجه نظر عدالت توزیعی اینه. یعنی این اصل از قانون اساسی میتونه موضوع نظر عدالت رالز باشه. جلوتر بیم تو ساخت قوانینی که مجلس تصویب میکنه، فرض کنیم مجلس تصویب کنه مالیات پلکانی، یا نه اصلا مالیات پلکانی تصویب نکنه، خود مسئله مالیات یکی از ساختارهای پایه جامعه است که منجر به عدالت اجتماعی میشه. و توجه بکنید این یه نکته خیلی مهم هست و یه نزاع خیلی کلیدی تو اندیشه رالز هست با در واقع طرف رقیب خودش، که موضوع نظریه عدالت فرد هست یا جامعه. به این دقت بکنید، نه فرد یا جامعه، موضوع نظریه عدالت افرادی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرن یا ساختارهایی که به نحو غیر مستقیم بر زندگی افراد تأثیر دارن. ببینید یه بار شما میگید که بحث نظریه عدالت من این هستش که یه افرادی در جامعه به یه دلیلی از برخورداری کمتری بهره مند هستند، به یه دلیلی فقیر هستند، و موضوع نظریه عدالت من این هستش که در چه چارچوب اخلاقی و با چه توجیهی دولت موظف هست که به اینها کمک بکنه. برگردیم به همون بحث اول خودم، نظریه عدالت، و در واقع دقت هم کنید وقتی گفتیم عدالت، عدالت توزیعی دیگه، یعنی عدالتی که ناظر به توزیع مواهب کمیاب اجتماعی هستش، ناظر به این هست که دولت باید دسترسی همگان رو به حداقلی از این امکانات در واقع چیکار کنه؟ تضمین بکنه. اما نزاع رالز و حالا نظریه رقیبش در این باب این هستش که این تضمینی که میخواد از طرف دولت نسبت به برخورداری همگان صورت بگیره، اولا ناظر به چیه؟ افراد یا ساختارهایی که این ساختارها به نحو غیر مستقیم بر زندگی افراد اثر میذارن. از نظر رالز موضوع نظریه عدالت این دومیه که اسمش میذاره ساختار پایه جامعه، basic structure of society. این خیلی نکته مهمی است که باید بهش توجه بکنیم. این نکته مهمی که مطرح میکنه و به نظرم این هم همین ابتدا باید تکلیفش رو تعیین بکنیم این هستش که این رو تو همون دیباچه داره توضیح میده و به تدریج وارد متن کتاب بشن. ببینید یکی از چیزایی که امروز تو ادبیات رالز پژوهی خیلی مهم هستش و البته تو فضای کشور ما هنوز خیلی این واژه جا نیافتاده، بحث پراپرتی اونینگ دموکراسی هست، یا اونجور که در واقع این کتاب مطرح که در واقع تو ترجمه گذاشته دموکراسی مالکیت محور هستش، که این یه مفهوم خیلی مهمی هستش تو اندیشه سیاسی در واقع پسارالزی متأثر از رالز. رالز وقتی که داره صحبت میکنه از نظریه عدالت خودش، میگه نظریه من یه چارچوب عامی رو برای عدالت عرضه میکنه که تو این چارچوب عام برای عدالت یک ساختار سیاسی خاصی نه تجویز میشه و نه منع میشه. اینو خیلی صریح میگه، یعنی میگه موضوع نظریه عدالت من قواعد عامی است که تو این قواعد عام تو هر ساختار سیاسی که قابل تحقق باشه میتونیم بگیم اون ساختار با توجه به اصول نظری عدالت من چیه؟ عادلانه است. منتها بعد که جلو میره خیلی ها میگن که رالز ایدهی که مطرح میکنه در باب نظری عدالت بر اساس ساختارهای فعلی نظامهای سیاسی با دو تا ساختار بیشتر از همه منطبقه، یا کاپیتالیسم و یا کاپیتالیسم در واقع دولت رفاه، این دولت رفاه کاپیتال، و یا دموکراسی مالکیت محور. خب میدونید ما یه طیفی از در واقع نظریه های دولت رو داریم در باب مسئله مالکیت. خب یه طیف، یه سر طیف کیا هستن؟ نه این ورش، کسایی که از بازار آزاد دفاع میکنن، آره بازار آزاد بهش بگیم، آره کسانی که از حاکمیت مطلق بازار آزاد دفاع میکنن و اینها معتقدن دولت نباید هیچ گونه مداخله‌ای در توزیع ثروت داشته باشه. نقش دولت در نسبت با بازار و در نسبت با اقتصاد باید یک نقش حداقلی باشه. این در واقع یک سر طیف قرار میگیرن که به اینها میگن مدافعان بازار آزاد. یک قدم بعدی کسانی هستن که از اونها تعبیر میشه به مدافعان در واقع کاپیتالیسم توأم با دولت رفاه، دولت رفاه کاپیتال. بر اساس نظریه دولت رفاه کاپیتال، دولت محدودیتی رو در کسب سرمایه و در شیوه های مالکیت ابزارهای تولید قرار نمیده. داخل پرانتز اینو عرض بکنم، ببینید مسئله مالکیت اولا چندان مسئله مهمی نیست. مسئله مالکیت در واقع از نظر دولت ها و در حوزه سیاست گذاری اونجای مهم میشه که مالکیت ناظر به امری باشه که میتونه به تولید ثروت منجر بشه. یعنی اینکه آیا مثلا من یه ساعتی میخرم که خیلی گرونه، این خیلی شاید در نگاه اول خیلی مهم نباشه. البته ممکنه یکی بگه مهمه، چرا ما رو اون ساعت خیلی گرونه میتونیم مالیات وضع بکنیم برای اینکه بتونیم در واقع کسی که میتونه برای همچین ساعتی رو بخره یه جوری سرمایه‌شو بازتوزیع بکنیم، اون یه بحث دیگه‌ایه. ولی خود مالکیت تا اونجای مسئله قرار میگیره و تبدیل به یه موضوعی برای سیاست گذاری دولت ها میشه که مالکیت ناظر به چی باشه؟ به مسئله تولید ثروت باشه. بنابراین میگن مالکیت ابزار تولید. البته ابزار تولید نه تو زمینه فقط کارخونه باشه، توی ایران مهمترین در واقع ابزار تولید چیه؟ ابزار تولید ثروت زمین و مسکن. آره یعنی ابزار تولید ثروت تو ایران، آره ما معمولا وقتی تو زمینه یه کارخونه تو زمینه میاد، تو ایران مهمترین ابزارش ارز و سکه و زمینه. یعنی میخوام بگم هر جامعه بسته به شرایطش ابزار تولید ثروت متفاوت خواهد بود. در هر صورت دموکراسی های بخش مثلا دولت رفاه لیبرال یا دولت رفاه کاپیتال محدودیتی رو شیوه های کسب ثروت و محدودیتی در مالکیت قرار نمیده، بلکه بعد از اینکه یک مالکیتی شکل گرفت و ثروتی تولید شد، سعی میکنه با وضع یک سری قوانین مالیاتی و باز توزیع این مالیات میان اقشار کمتر بهره‌مند حداقلی از رفاه رو برای همگان چیکار بکنه؟ فراهم بکنه. و در واقع دولت‌های سوسیالیستی قرار می‌گیرن که این دولت‌های سوسیالیستی معمولاً یه محدودیت‌های رو روی مالکیت وضع می‌کنن که خب دیگه حالا اینها روشنه. رالز میاد میگه من یک ایده‌ای رو مطرح می‌کنم تحت عنوان ایده دموکراسی مالکیت محور، که این یه چیزیست بین اون دولت رفاه کاپیتال و دولت‌های چی؟ سوسیالیستی، که در دیوارچه صفحه 31 این رو داره توضیح میده. یعنی تا پیش از اینکه رالز به این تصریح بکنه بسیاری تصور میکردن چارچوب نظریه عدالت رالز با یکی از همون دو شقی که عرض کردم سازگاره، یعنی قطعا با اون لیبرالیسم در واقع لژان گسیخته بدون محدودیت که سازگار نیست، یعنی بازار آزاد. البته این قیدم بهتون میگم، ما معمولا لیبرالیسم با بازار آزاد جابجایی هم به کار میبریم. اینو شاید من هم اول باید بهتون توضیح میدادم. چی؟ آره، که ما وقتی داریم صحبت از لیبرالیسم میکنیم، اولا و به ذات باید توجه بکنیم که کتاب نظریه عدالت رالز در چه بستری نوشته شده. نه حالا اون که درست بعد جنگ، ولی در بستر اندیشه سیاسی لیبرال نوشته شده. تصور نکنید که رالز مثلا یک، حالا بخوام بگیم یه چپه، چپ به معنای در واقع متأثر از در واقع جریان های مارکسیستی. چرا؟ خب آره تو داره، خب بالاخره تو بستر اندیشه اونها داره استفاده میکنه، ولی داره تو بستر و خودش هم بعداً اینو میگه دیگه که تو پولیتیکال لیبرالیسم اصلا داره میگه این نظریه عدالت من حالا توضیح خواهم داد برای جامعه لیبراله. یعنی جامعه ای که، ببین وقتی ما میگیم جامعه لیبرال، یعنی جامعه ای که آزادی و برابری آحاد بشر رو به عنوان یک ارزش پایه پذیرفته. این توجه به این داشته باشید دیگه، ما وقتی میگیم لیبرالیسم الزاما لیبرالیسم به معنای پذیرش مالکیت خصوصی نیست.
یعنی میگید آزادی برابری
حالا همین دیگه، اینکه این برابری چیه هم وقت باید بحث بشه روش دیگه. چون ببین مسئله از اینجا شروع میشه. شما ممکنه بگید اگر ما میگیم که دولت یعنی یک نظام لیبرال آزادی رو پذیرفته، پس باید مالکیت رو به رسمیت بشناسه، آزادی در مالکیت. پس شما نمیتونید لیبرال باشید و آزادی در مالکیت رو نپذیرید. در مقابل ممکنه یه دی برگردن استدلال بکنن که اگر آزادی بی حد و عصر در مالکیت رو بپذیرید، برابری زیر سوال میره. چون مثلا فرض کنید برابری در حق آموزش و در برابری در مثلا فرض کنید بهره مندی از امکانات بهداشتی، این با اون اولی نمیخونه. در اصل مسئله اینها این هستش که چجور یک مصالحه ای بین این دو تا ارزش برقرار بکنن. ولی به طور کلی خود لیبرال میگم، خود رالز خیلی روی این تاکید میکنه که نظریه عدالت من این دو اصل پایه ای که من برای جامعه ای دارم صحبت میکنم که برابری و آزادی رو به عنوان دو تا ارزش پایه پذیرفتن بهش تصریح داره. خب داشتم اینو عرض میکردم که اینو بهش توجه بکنید. بستری که رالز داره توش صحبت میکنه اندیشه سیاسی لیبرال هست. البته کاملا مشخص هستش که از جریانهای چپی که دارن از عدالت هم صحبت میکنن متأثر، منتها نباید رالز رو به این معنی مارکسیست تلقی کنید. یه تلقی خیلی غلطی کسی همچه حرفی البته نمیزن. آره دیگه، میخوام میگم لیبرال های طیف. ما وقتی میگیم لیبرال، مثلا ما میگیم آقای آخوندی لیبراله. خب آقای آخوندی که به این معنا لیبرال نیست، اگه رالز هم لیبرال باشه آخوندی هم لیبرال، چه جور در نمیاد که اون یه دیدگاه خیلی خاص نئولیبرالیه که به در واقع عدم محدودیت روی سرمایه قائله. من تو اینو میخوام ببخشید، میخواستم این رو خدمتتون عرض بکنم که براتون بگم. رالز اینجا تو صفحه 31 تصریح میکنه، میگه بازنگری دیگری که خوش داشتم در بازنویسی کتاب اعمال کنم، تفکیک دقیق‌تر ایده دموکراسی مالکیت محور از ایده دولت رفاه محور است. یعنی ویلفر استیت در مقابل پروپرتی اونینگ دموکراسی. چرا؟ چون از نظر در واقع کسانی که متأثر از اندیشه رالز بودن میگفتن درسته که رالز میگفته این کتاب، این نظریه سیاسی که من گفتم روشن و مشخص خودش یک نظام سیاسی رو تجویز نمی‌کنه، ولی در بین نظام‌های سیاسی موجود رالز تنها با اون دو تا نظامی که گفتیم سازگاره. کدوم دو نظام؟ دولت رفاه یا چی؟ سوسیالیسم. رالز میگه شق سومی هم البته قابل تصوره. میگه این دو ایده، حالا توضیح میده که باید توجه بکنید دموکراسی مالکیت محور غیر از دولت رفاه لیبراله. میگه این دو ایده کاملا متفاوت از یکدیگرن. اما چون هر دو مالکیت خصوصی دارایی‌های مولد را، هم که گفتم یعنی چی، دارایی‌هایی که منجر به چی میشه، تولید ثروت میشه، را مجاز میشمرند، ممکن است به خطا آنها را اساساً یکسان بپنداریم. چون خیلی هم میگفتن خب این دموکراسی مالکیت محور که تو میگی که اون دولت رفاه لیبراله، چون در هر دوتاش اجازه میدن که چی باشه،
مالکیت
ابزار تولید وجود داشته باشه. این میگه این درسته که وجه شباهت بینشه، ولی من یه تمایز اساسی با اونها دارم. یکی از تفاوت‌های اصلی این دو است که نهادهای زمینه‌ای دموکراسی مالکیت محور به همراه نظام بازارهای رقابتی خود می‌کوشد مالکیت ثروت و سرمایه را پراکنده کند و بدین طریق مانع از آن شود که بخش کوچکی از جامعه اقتصاد و به طور غیر مستقیم حیات سیاسی را به قبضه خود درآورد. این خیلی صریح داره میگه که منظور من چیه. میگه شما نگاه کنید، در یک دولت رفاه لیبرال بر اساس چارچوبی که برای دولت رفاه ترسیم میکنیم هیچ استبعادی نداره که قطبهای شکل بگیره و ثروت مثلا در دست 90% ثروت در دست 10% جامعه باشه، 95% ثروت در دست 5% افراد جامعه باشه، هیچ اشکالی نداره. من فقط با مالیاتی که از اینها میگیرم حداقل یه زندگی رو برای همگان فراهم میکنم. در حالی که در دموکراسی مالکیت محور درسته که من مالکیت ابزار تولید رو به رسمیت میشناسم، ولی ساز و کارهایی وضع میکنم که از انباشت ثروت در دست یه عده آدمهای خاص چیکار بکنه؟ جلوگیری بکنه. و بعد خیلی مهم میگه و میگه این طریق به طور غیر مستقیم اینها باعث شدن حیات سیاسی هم به قبضه اونها در بیاد. یعنی یه استدلال خیلی مهمی داره میکنه که میگه اگر برابری اقتصادی نباشه و تجمیع ثروت در دست یه عده افراد خاص باشه، برابری سیاسی هم نخواهد بود، چون اینها رسانه ها رو در دست میگیرن و در جریان و فرایند سازوکارهای دموکراتیک اثرگذار میشن و مجلس رو قبضه میکنن. یا آقای میاد در واقع هزینه یه لیست انتخاباتی میده، دختر خودش هم میفرسته میره تو مجلس تو آمریکا، البته تو ایران که اتفاق نمیفته. میگه روش دموکراسی مالکیت محور برای پرهیز از چنین وضعیتی نه فقط به اصطلاح باز توزیع درآمد میان کم درآمدها در پایان هر دوره، بلکه تضمین مالکیت گسترده دارایی‌های مولد و سرمایه‌های انسانی در آغاز هر دور است. بعدش هم تصریح میکنم میگه این آغاز و پایان و آغاز و پایان زمانی در نظر نگیرید، این یه جور در واقع چرخه فرضیه. یعنی یه بار از شما میگید که من هیچ محدودیتی رو کسب و مالکیت ابزار تولید نمیگذارم، میذارم هر کس هر چقدر خواست کسب ثروت بکنه، تو انتهای دوره انتهایی هم که نداره، میگم یه سیکل فرضیه. وقتی که این کسب ثروت صورت گرفت، ما از اون این افرادی که بیشترین برخورداری دارن مالیات میگیریم میدیم به اون افرادی که کمتر دارن. ولی دموکراسی مالکیت محور میگه از همون ابتدا باید سازوکارها رو به نحوی توزیع کرد که ابزارهای تولید ثروت میان در واقع احاد جامعه به یه نحو متوازنی توزیع بشه. و البته تمامی اینها در پس زمینه ای از آزادیهای اساسی برابر و برابری منصفانه فرصت ها رخ میدهد، که اگر ما میخوایم در واقع یک توازنی در توزیع ابزارهای تولید ثروت داشته باشیم، باید پیش از اون یه زمینه داشته باشیم که فرصت‌ها به نفع منصفانه تولید بشه. یعنی اگر در واقع امکان تحصیل به عنوان یکی از مهمترین فرصت‌هایی که زندگی انسانی رو شکل میده به نفع منصفانه توزیع نشه، این میتونه به تمام در واقع بخش‌های بعدی چیکار کنه؟ اثرگذار بشه. ایده دموکراسی مالکیت محور فقط آن نیست که از قربانیان پیش آمد یا بد اقبالی دستگیری کند، یعنی یه عده‌ای این وسط فقیر میمونن ما بهشون کمک میکنیم، بلکه این است که همه شهروندان را در موقعیتی قرار دهد که از پس کارهای خود برایند و بر پایه احترام متقابل در شرایط مناسب و برابر در همکاری اجتماعی شرکت بجویند. پس اینجا داره توضیح میده که مسئله من چی هستش. بعد میگه در اینجا به دو برداشت مختلف از هدف نهادهای سیاسی در طول زمان دقت کنید. در دولت رفاه محور هدف از این قرار است: اگر خط استانداردی برای زندگی در نظر بگیریم، مثلا ما برمیگردیم میگیم تو تهران خط فقر 3 میلیون تومانه، ما چیکار میکنیم تو دولت رفاه محور؟ میگیم هیچ محدودیتی رو شیوه تولید ثروت و مالکیت ابزارهای تولید قرار نمیدیم. یه نفر میتونه 3000 میلیارد، 30000 میلیارد، 70000 میلیارد، هر چقدر کسب درآمد بکنه. چیکار میکنیم؟ این آخرش که همین درآمدیو به دست آورد، حالا آخر که میگه میگم اون سیکل فرضی دیگه، با وضع مالیات از این و باز توزیعش میان اونهایی که زیر این خط در واقع 3 میلیون تومان هستن، اینها رو به این حداقلی از استاندارد میرسونه. هیچ کس نباید پایین آن خط قرار بگیره و همگان باید در برابر آسیب‌های پیش آمد و بدقبالی از حمایت‌های خاص مثل بیمه بیکاری و خدمات درمانی برخوردار باشند. باز توزیع درآمد این هدف را برآورده می‌کند، آنگاه که در پایان هر دوره کسانی که نیازمند دستگیری‌اند قابل شناسایی باشند. چنین نظامی ممکن است نابرابری‌های بزرگ و موروثی در ثروت و نیز نابرابری‌های بزرگ در درآمد را مجاز بشمارد. بعد یه نکته اینجا میگه، میگه حالان که اولی با ارزش منصفانه آزادی های اساسی و دومی با اصل تفاوت ناسازگار است. اینجا یه مدار مبهمه، چون اینجا داره ارجاع میده به جلو، راز بعدن دوتا اصل در نظریه عدالت خودش تدوین میکنه. میگه نظام مطلوب من نظامی است که با این اصول سازگار باشه. الان داره میگه در واقع دولت رفاه لیبرال نمیتونه با این اصولی که من گفتم چی باشه؟ سازگار باشه. هرچند برای تضمین برابری منصفانه فرصت‌ها کوشش‌هایی صورت می‌گیرد، با در نظر گرفتن نابرابری‌های روا داشته شده در ثروت و نفوذ سیاسی، این قبیل کوشش‌ها ناکافی یا در غیر این صورت نامؤثر است. پس روشن که خیلی صریح داره به اون ابهام پاسخ میده و میگه من دولت رفاه لیبرال رو سازگار با نظریه عدالت خودم نمیدونم به چه دلیل. خب میدونید دیگه تو کشور ما نهایت حرفی که معمولا زده میشه از در واقع نظام مطلوب اقتصادی همینه دیگه، که ما فعلا محدودیتی رو شیوه‌های تولید نذاریم، اصل 44 رو اجرا بکنیم، خصوصی سازی صورت بگیره، بعد در نهایت حالا مثلا یه بیمه همگانی هم داشته باشیم که تا حالا البته اینم هیچ وقت محقق نشده. اینم یه حالا سوال جدیه که آیا میشه اصلا اینا با هم محقق بشه؟
سوال
بعد میذاری بقیه‌اشو بخونم، بخون تا آخرشو برم بعد سوال بپرسم. در مقابل هدف دموکراسی مالکیت محور تحقق ایده جامعه است. این خیلی نکته مهمیه. به عنوان نظام منصفانه همکاری در طول زمان میان شهروندان در مقامی اشخاص در مقام اشخاصی آزاد و برابر. این ترم آزادی و برابری رو به عنوان دوتا کلید واژه ارزشی در نظام‌های لیبرال داره روش تاکید میکنه. و این ترم با چه کسی اصلا وارد ادبیات سیاسی شده؟ تاریخ اندیشه سیاسی کیه که آزادی کی؟ نه جان لاک. پیش از انقلاب فرانسه. اون کسی که این دو ترم رو جا انداخته در واقع تو تاریخ اندیشه سیاسی جان لاک است. آزادی و برابری. از این جهت هم هستش که جان لاک به عنوان در واقع بنیانگذار لیبرالیسم شناخته میشه. و میدونید جان لاک بنیانگذار لیبرالیسم اون صحبت از سرمایه‌داری اونها نمی‌کنه. بعدن که ایده اقتصاد آره. نه نه مهمتر از اون هستش که بعدن که ایده بازار آزاد شکل گرفت، دیدند که با توجه به اینکه ما یه نظام اندیشه لیبرال داریم و یه نظام اندیشه مارکسیستی داریم، اون نظامی که میتونه با بازار آزاد سازگار باشه نظام اندیشه لیبراله. یعنی لیبرالیسم نظام فکری سازگار با بازار آزاده، نه اینکه فکر کنیم لیبرالیسم همواره با بازار آزاد سازگاره، کمان که میبینید میتونه سازگار هم نباشه. یعنی رالز داره در این کتاب تقریری از لیبرالیسم ارائه میده و دفاعی از لیبرالیسم عرضه میکنه که میخواد بگه اساساً نه تنها این با اون بازار آزاد خشن سازگار نیست، بلکه حتی با دولت رفاه لیبرال هم سازگار نیست. ادامه جمله اینه: از این رو نهادهای اساسی باید از آغاز ابزارهای تولید را در اختیار عموم شهروندان و نه عده‌ای از آنها قرار دهند تا ایشان به اعضایی کاملا همکار در جامعه بدل شد. یعنی از ابتدا باید فرصت توزیع ثروت رو در خدمت همگان قرار بدیم، نه اینکه حالا یه عده فقیر باشن بعد بخوایم چیکار کنیم، بهشون از طریق یارانه یا هر چیزی کمک بکنیم. در اینجا تاکید بر روی پراکندن تدریجی مالکیت سرمایه و منابع به واسطه قانون‌های میراث‌بری و میراث‌گذاری است که البته این کار بر برابری منصفانه فرصت‌ها استوار است که از طریق عرض کردم دیگه امکانات لازم برای آموزش و پرورش و مهارت آموزی و نیز اموری از این قبیل تضمین می شود. یعنی بحث برابری در آموزش و پرورش به عنوان در واقع توزیع منصفانه فرصت‌ها یکی از مهمترین زمینه‌های چیه؟ تحقق عدالت در یک نظام سیاسی. که حالا ما بعداً به اصول عدالت می‌رسیم. ما فعلا هیچ تعریفی از اصول عدالت رالز ارائه نکردیم و اون البته چون دیباچه کتابش است و دیباچه دومش است، به نوعی دیباچه رو با این فرض داره می‌نویسه که یه عده این ویراسته اول کتابش رو خوندن و بعد دارن چیکار می‌کنن؟ این ویراسته دوم رو که می‌خونن داره یه ابهاماتی رو ناظر به این توضیح میده.
این کتاب ویراسته
دومه؟ بله. بله. اون فکر من ویراسته دوم اگه 1990 زده آره ویراسته دوم. یه نکته هم خدمت شما عرض بکنم، اینو شاید همون اولش باید توضیح میدادم، این کتاب 1971 منتشر میشه، بعد که میاد 1977 یا 1975 یه مدتی بعد به آلمانی بیاد ترجمه بشه، رالز در واقع تجدید نظرهای تو کتاب میکنه. منتها تا 1990 این تجدید نظرها در خود کتاب رالز اعمال نمیشه و به همین خاطر هم دو ویرایش وجود داره از این کتاب. یعنی همین الانش هم انتشارات دانشگاه هاروارد که این کتاب رو منتشر میکنه هر دو ویرایش رو منتشر میکنه، چون تجزیه نظرهای رالز و بازبینی هایی که در ویرایش دوم نسبت به ویرایش اول انجام میده از جهت فهم نظریه اون به جهت، یعنی برای کسایی که میخوان تحقیقات آکادمیک بکنن اثرگذاره. یعنی اونایی که میرن بررسی میکنن اندیشه رالز چه تحولی پیدا کرده و رالز چه تصویری از نظریه عدالت داشت و انتقادهایی که به نظریه او شد چه تأثیری گذاشت بر دریافت او از نظریه عدالت.
این
اوله. خب حالا خب فعلا حالا بحث دیباچه کتاب بود. آیه سجادی سوالی داشتی؟
این بحثی که سر باز توضیح آدران ابزار استفاده میکنه شبیه همون دولتی کردن ابزار استفاده سوسیالیستی نیست؟
دولتی نمیکنه دیگه.
خب چه نمیگم چیه تذبیر چه غیر از دولت چه نهادی میتونه این رو برابر کنه؟
نبین مسئله سر این نیستش که مالکیت ابزار تولید در دست دولت باشه. مسئله سر این هستش که دولت با وضع سازوکارهایی از انباشت ابزار تولید در دست یه عده خاص جلوگیری بکنه. حالا اون یه مسئله دیگه، یعنی شما ممکن بگی آقا این دموکراسی مالکیت محوری که تو داری اینجا تصویر میکنی امکان تحقق نداره. یعنی یا باید دولت مالکیت ابزار تولید در دست داشته باشه، یا اگر ابزار تولید در دست مردم بیفته به ناچار در دست یه عده خاصی انباشته میشه. این یه استدلال دیگه میشه. اون میگه اگه اینجوری باشه این در واقع دموکراسی مالکیت محور صرفا به عنوان یه فرض باقی میمونه.
برای سوال اینکه
پیش‌فرض فلسفی الهیاتی رالز چیه؟ این سوال مهمیه که بخواستم از این جهت بهش پاسخ بدم که قبل از ورود به متن کتاب میخواستم به یه نکته اشاره بکنم. ببینید رالز یه گردشی میکنه، مشهور است رالز از نظریه عدالت گردش میکنه به لیبرالیسم سیاسی. این مشهوره و دو تا کتاب مهم هم داره دیگه، عرض کردم همون ابتدا نظریه عدالت و لیبرالیسم سیاسی. رالز توی نظریه عدالت میگه من دارم از یک چارچوب عام برای نظریه عدالت صحبت میکنم که همه انسان ها فارغ از تعلقات ایدئولوژیکشون و تصوری که از خیر نهایی خودشون دارند چیکار میکنن به این نظریه تن میدن. یه داخل پرانتز یه نکته رو بگم. ببینید ما یکی از مهمترین تمایزاتی که بین اندیشه لیبرال و نظریه های سنتی سیاسی داریم در این هست و این نکته مهمیه بدونید، به لیبرالیسم نه در واقع به رسمیت شناختن بازار آزاده و نه خیلی چیزهای دیگه. لیبرالیسم یعنی تقدم مفهوم حق بر مفهوم خیر. این مهمترین مؤلفه سازنده لیبرالیسم.
نه اون دوگانه حق و تکلیف
نداره. نه این رفتی به تکلیف نداره. نه اون اصلا هیچ رفتی اون دوگانه نداره. حالا توضیح میدم. شما نگاه کنید دولت ها در اندیشه ارسطویی، تو اندیشه افلاطونی و تو خود اندیشه های دینی معمولا یک وظیفه‌ای دارن، اون همین استش که یک تصوری از خیر نهایی انسان رو به دست میارند و حقوق انسان‌ها رو ذیل این تصور نهایی از خیر در واقع ترسیم میکنند. یعنی میگند یک وضعیتی هست به عنوان وضعیت خیر نهایی انسان یعنی سعادت و حدود صغور حقوق انسان‌ها در جامعه در نسبت با این خیر نهایی باید در واقع چی بشه؟ معین بشه. مثلا در یک جامعه دینی ما میگیم خیر نهایی انسان رسیدن به بهشت است، برای رسیدن به بهشت باید به احکام شرعی ملتزم بود و مثلا فرض کنید که یکی از مهمترین احکام شرعی پرهیز از مثلا میخواریه. بنابراین ما هر کسی که تو این جامعه بخواد چرب خمر بکنه، توزیع خمر بکنه رو باهاش برخورد بکنیم، حالا بهش شلاق میزنیم، باهاش اینو براش مجازات در نظر میگیریم. مشروعیت مجازات کسی که شرب خمر میکنه و توزیع خمر میکنه به چیه؟ به اون تصویری که شما از خیر نهایی انسان دارید. ولی در یک جامعه لیبرال، خب البته اینا بسترهای سیاسی و اجتماعی هم داره، خود مفهوم تولرانس، مفهوم رواداری، همه اینها این هستش که ما نباید نظامات سیاسی رو بر یک تصویر نهایی از خیر انسان مبتنی بکنیم. بنابراین اینجا مفهوم حق و بر مفهوم خیر تقدم داره و همه انسان‌ها این حق رو دارند که یک تصمیمی نسبت به خیر نهایی خودشون بگیرند. دولت و این وظیفه رو نداره که آدم‌ها رو ببره به بهش به زبان خیلی حالا عامیانش. یعنی در اون نظامی که اصطلاحا میگن نظام‌های پرفکشنیستی توی اصطلاح فلسفه‌های سیاسی، خیر مبنای مشروعیت دولت ها قرار میگیره و مبنای قضاوت نسبت به افعال مشروع دولت ها قرار میگیره. وظیفه دولت تحقق سعادت، در حالی که مهمترین رکن نظام های سیاسی لیبرال این هست که انسان ها آزادند نسبت به خیر نهایی خودشون تصمیم بگیرند.
بله. بهتره است کلمه حق و آزادی رو به کار ببریم که اون معنی حق و باطلش رو گرفته نشه، چون اینجا رو کام بنظر میشه.
نه حالا اگه میخواید بگی اینم بد نیست من بگم. این اینکه شما میگی حق و باطل که داره میگی، اینجا مفهوم رایته.
چی میشه در حقی که شما میگی میشه اون معنی آزادی میده دیگه، تقدم آزادی بر
اون. آره اگه منظورتونه میشه، ولی اصطلاح جوافتهش رایت یعنی حقوق، یعنی اون چیزایی که انسان ها ازش برخوردارن نسبت بهش. آره
منظور فهمیدم.
آره نه خب اصطلاح جوافتهش اینه، این مفهوم رایت اصطلاح جوافتهه، تقدم رایت بر بود.
اون حقی که در مقابل تکلیفه به لاتین چی میشه؟
اونم همینه، ولی تکلیفش نمیدونم چی میشه. دیوتی تکلیفم دیوتی واسه
همین رایتش.
آره من رایت. یعنی شما ببینید و البته خب این که حق در مقابل تکلیف بی نسبت با مفهوم خیر نیست، چون وقتی ما مفهوم خیر اومد وسط باید تکلیف هم میاد وسط دیگه. منتها این اولا حق در یعنی تقدم حق بر خیره که اینها معمولا مطرح میکنن. خب برگردیم به پیشفرضهای الهیاتی نظریه رالز.
حق فقط صرفا حق آزادی انسان ها تو تشخیص خیر
این
حق
اینکه
حقوق انسان
هر
مثلا
این
حق
رو
داره
یا مثلا. این حقوق اولیه رو حالا میگیم چی هست. حقوق اولیه حق آزادی بیان، حق آزادی های مذهبی، حق انتخاب در واقع، حق تعیین سرنوشت. میدونید خیلی یعنی حقوق پایه، یه سری حقوق اولیه سیاسی اجتماعیه.
توی اون نظام سیاسی قدیمی که گفتین تو اونم مگه خب اون خیره رو اون اکثریت جامعه مشاهده میکنه مثلا برای
این. دقت کن دقت کن ببین الان توی جامعه اکثریت بیان رأی بدن، خب توی جامعه اکثریت رأی بدن که شما حق دارید آدم هایی که از فلان قاعده شرعی تخطی کردن میتونید شلاق بزنید. یک نظام سیاسی لیبرال چون این حق رو برای اکثریت به رسمیت نمیشناسه، تحت عنوان دیکتاتوری اکثریت اینو طرد میکنه. چرا؟ نظام سیاسی لیبرال میگه اگر این نظام سیاسی لیبرال بود نمیتونه یک تصویر خاصی از سعادت رو برای عموم افراد جامعه تجویز بکنه. حالا این که ناخودآگاه میکنه یا نمیکنه، ولی
مثلا این گریزی از این هست که اتفاقی
چه اتفاقی؟
همین که این دیکتاتوری اکثریتی میگه.
نه دیگه ببین مثلا میگم تو جامعه غربی یکی از مهمترین دستاورداشون اینه دیگه، میگم ما تساهل مذهبی به رسمیت شناختیم. مسیحی مسلمان تو این جامعه هیچ کدوم در واقع رویکردهای ایدئولوژیکشون رو در سطح جامعه وارد نمیکنند. ببینید وقتی ما میگیم سکولاریسم در پیوند با این مطلب، سکولاریسم یعنی چی؟ سکولاریسم به جای اینکه نقش دین در اندیشه سکولار که میگیم دقیقاً در پیوند با همین مفهومه، یعنی به جای اینکه دین نقش حاکمیتی پیدا بکنه نقش نهادی داشته باشه. ما نهاد کلیسا داریم، نهاد مسجد هم داریم و اینها حق سیاست گذاری حوزه عمومی رو ندارند، از این جهت که نهاد کلیسا و از این جهت که نهاد مسجد. یعنی توی جامعه سیاسی
کلا جدا میشه از نهاد دین،
حوزه عمومی اتفاقا جدا نمیشه، حوزه دولتی جدا میشه. ببینید کلیسا نقشی داره تو حوزه عمومی، تو حوزه عمومی داره فعالیت میکنه، اتفاقا میتونه در یه جامعه لیبرال آزادی مذهبی وجود داره، یعنی شما میتونید دین خودتون رو ترویج بکنید، اتفاقا تو حوزه عمومی شما حضور دارید، ولی حق ندارید حوزه عمومی رو بر اساس یک تصویری که اون نظام دینی شما از سعادت داره جلوه میده
سامان
بدید. مسئله اصلی
اینه.
دولت در نظام سیاسی لیبرال وظیفه‌اش گارانتی کردن حداکثر آزادی هست.
خب اینم خودش یه تصویری از خیره در واقع دیگه.
خب نه یه تصویری
از خیره، حالا یه مذهب فرض کنیم امامی رو داره خودش.
خب نه ببینید این همین داره میگه دیگه، میگه تصویری از خیره که اجازه میده هر کس خیر خاص خودش رو دنبال بکنه. البته اینجا ممکنه یه مشکلی پیش بیاد دیگه، اونم این هستش که خب یه نظام در واقع اندیشه دینی ممکنه بگه تصویر من از خیر وابسته به این هستش که خیر رو در سطح اجتماع دنبال بکنم. خب در این صورت میگه دیگه شما بیجا میکنید. برای من دیگه نمیذارم از
اون. بعد اگه اکثریت برسه چی همین نظریه؟
اون دیگه لیبرال نیست. اون دموکراسیه. ببین شما مثلا میگی مردم سالاری دینی. بعضی میگن این مفهوم پارادوکسیکاله. نه پارادوکسیکال نیست. شما میتونید برید تو جامعه رأی‌گیری بکنید و بگید اکثریت این جامعه پذیرفتن که ما میخوایم این جامعه رو بر اساس نظام اندیشه دینی و یه نظام سیاسی دینی جلو ببریم. این کاملا دموکراتیکه ولی لیبرال نیست.
الان این سوال الان اگه یه جامعه بیاد یعنی یه قانون رو مثلا بر اساس همون خیلی که خود اکثرا در نظر گرفتن همین جامعه غیر از یه نفر اون رو قبول کنن، اون یه نفر این اندازه لیبرال نظر لیبرالیست
محقق
میتونه چیز نکنه، میتونه
اصلا من لیبرالیست نمیگه، لیبرالیست اصلا اینو نمیگه وا. لیبرالیست به چیز دیگه رو میگه، میگه شما اصلا قانون اساسی تو باید یه جوری بنویسی که کار به جایی نرسه که اصلا بخوان اکثریت در مورد خیر جامعه، خیری که مبتنی بر یک تصویر متافیزیکی از خیر باشه نظر بدن.
چیز از فردی رو نمیتونه ببره زیر سوال.
آره دیگه آزادی
مثلا فرانسه تو قانون اساسیش اینو آورده دیگه، یعنی اون اصل مربوط به لایی
نه آوردن توش دیگه،
این مهمتر غیر قابل از تغییره، مثل اصل شیعه که تو قانون اساسی
مثلا اگه گفتن یه نظام سیاسی لیبراله، اصلا نظام سیاسی چی اولا تضمین میکنه؟ قانون اساسیشون دیگه. تو قانون اساسیشون اصلا راه ورود اکثریت به این عرصه میبنده. این نکته خیلی
از لحاظ اندیشه این که حق رو بر خیر متقدم میدونن، چند در واقع رابطه داره با اینکه اونا دارن خیر هم میرن نصفی میبینن لازم.
آره دیگه ببینه به لحاظ دقت کنید، به لحاظ معرفت شناختی و به لحاظ نظریه اخلاقی، حالا معرفت شناسی هم شاید بگیم خیلی دقیق نباشه، این نوع دریافت از نظام سیاسی در بستر جامعه شکل میگیره که از یه طرف توش جنگ‌های مذهبی شکل گرفته. یعنی شما به لحاظ تاریخی برید رجوع بکنید نظریه لا کجا شکل گرفته؟ اصطلاحا میگن تولرانس مذهبی، رواداری مذهبی. یعنی یه جامعه که توش تعارضات مذهبی شکل گرفته، دعوا شده، نمیتونن مسئله رو حل بکنن، ظهور این نظریه تو اونجاست. و ثانیاً جدای از حالا دعواهای اجتماعی، تو ساعت تئوریک هم نمیتونن به یه تصوری از خیر برسن. یعنی مثلا من میگم آقا من تصورم از خیر این هستش که باید احکام شریعت رو مثلا برپا بکنم، یکی دیگه میاد میگه من تصورم از خیر اینه که اینجوری باید باشیم، و نمیتونند بر اساس یک خدمتتون عرض کنم که مواجهه معقول به یه اجماع معقول از در واقع چی برسند؟ مفهوم خیر برسند. که حالا بعدا شما حالا خواهید دید که در واقع اگه اشتباه نکنم یه تعبیری داره رالز، الان تردید دارم، میگه ریزنبل پلورالیسم، پلورالیسم معقول. یعنی ما اولا یه پلورالیسمی به رسمیت شناختیم، منتها این پلورالیسمی که به یه نحوی چیه؟ معقوله. حالا اینو میخواستم عرض بکنم، نظریه عدالت میگه من هر گونه تصور مذهبی و متافیزیکی از مفهوم خیر رو چیکار میکنم؟ کنار میذارم. خیلی از این سوالایی که میکنید حالا اینجا جوابش روشن میشه. اما یک چهارچوب عامی به این دقت کنید، یک چهارچوب عامی از نظریه عدالت ارائه میدن که این چهارچوب عام رو تمام انسان‌های عاقل خواهند پذیرفت. و این چهارچوب عام که اصطلاحاً بعداً ازش تعبیر میشه به کامپرهنسیو داکترین، بگیم آموزه فراگیر، آموزه شامل. بگیم من یه آموزه فراگیری ارائه میدم، یک آموزه اخلاقی فراگیری ارائه میدم که از نظر من این آموزه فراگیر یک توجیه عقلانی عام برای همگان خواهد بود. یعنی توجیه عقلانی عام برای همگان یعنی چی؟ شما الان میاد ادعا میکنید که مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است. میگن چه جوریه؟ برمی‌دارید یه چند تا در واقع مثلث می‌ذارید کنار هم دیگه، یه مربعی می‌سازید، بعد خلاصه البته اونم که اینجوری اثبات نمی‌کنه، شما قضیه فیثاغورس اینجوری ثابت می‌کنن، یه خط موازی رسم می‌کنید و خلاصه از یه اصل فیثاغورس استفاده می‌کنید، ثابت می‌کنید مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است. این اثبات یعنی یه چی؟ یه امر عقلانی، یعنی همگان می‌تونن اینو بپذیرن. رالز تو نظریه اولی ثابت می‌کنه که من با فرض گرفتن یک چارچوب کانتی یک آموزه فراگیر اخلاقی ارائه کردم و نظریه عدالت خودم رو تو این توجیه کردم. درسته که هیچ تصوری از خیر و هیچ بک‌گراند مذهبی و متافیزیکی رو در توجیه نظریه عدالت خودم ندارم، ولی یک آموزه فراگیر اخلاقی رو داره ترویج میکنه. و اون آموزه فراگیر اخلاقی چیه؟ یه آموزه کانتیه. حالا کانتی بودنش خیلی مهم نیست. این که ادعا داره این یک جور عقلانیت جهان شموله. این یه استدلالی است که به نظر من همه باید این رو بپذیرن.
کانتی بودنش مهمه.
چی؟
کانتی بودنش مهمه.
نه، میخوام بگم الزاماً این که از یه آموزه فراگیر اخلاقی صحبت می‌کنه رابطه به کانتی بودن نداره. ارسطو هم یه دور داره. ولی آره آموزه فراگیر اخلاقی اون کانتیه. آره. متو یه نکته مهمی اینجا وجود داره. اونم تجدید نظری است که در کتاب لیبرالیسم سیاسی میکنه. تو نظریه عدالت میگه هیچ ادعای جهان شمول، یعنی هیچ تصور مذهبی و متافیزیکی من اینجا ندارم. در کتاب چیز، در کتاب لیبرالیسم سیاسی میگه حتی من از ادعای آموزه فراگیر خودم هم دست بر میدارم. پس من دارم اینجا چیکار میکنم؟ من اینجا دارم برای جوامع و افرادی سخن میگم که اصول اساسی اندیشه لیبرال، یعنی آزادی و برابری رو به عنوان آموزه های پایه پذیرفته بودن. یعنی یک تجدید نظری میکنه تو اون شمول اولیه نظریه خودش. پس دیگه از اون ادعای خیلی گسترده اولیه خودش هم دست برمیره. بسیاری از این اعتراضایی که شما دارید بهش همین الان طبق این سوالا میکردید به اون نظریه اول وارده. میگه آقا اینا که شما میگید من هیچ کاری بهش ندارم. اگه یه جامعه شد جامعه لیبرال، آزادی و برابری رو پذیرفت، این نظریه عدالت رو هم خواهد پذیرفت. پس این در واقع تجدید نظری است که رالز دوم نسبت به رالز اول صورت می‌گیرد، یعنی رالز لیبرالیسم سیاسی نسبت به رالز نظریه عدالت. حالا ما بعداً دوباره اینا باز خواهیم گشت، یعنی اینا چیزایی است که با همین در واقع اختصار رهاش نمی‌کنیم، به اینها باز خواهیم گشت. سوال داری؟
تعریفش از انسان مثلا کلا که راز انسان رو چی می‌بینه؟ اگه بگیم همون مثلا جان لوکی می‌بینه، خب این بازی هیچ.
یعنی چی که انسان رو چی میبینه؟
یعنی انسان رو شبیه مثلا جان لاک، همون که همونطوری که جان لاک میگفتید موجود خیلی میبینه، یا یعنی که نه شبیه ارسطو میبینه، یا یعنی که نه شبیه هابز میبینه که میگه نه انسان گرگ انسانه. اینم باز مهمه دیگه.
این مهمه ولی حداقل خیلی
چون داره نظریه عدالت رو برای انسان میگه که طبق اون تعریف خودش انسان رو تعریف کرده.
نه اون که اصلا نظریه صریح بده در باب سرشت انسان نه، چون اگه بخواد یه نظریه در باب سرشت انسان بده باز نظریه عدالتش بر یه تصویر متافیزیکی مبتنی خواهد شد. به این نکته دقت کنید، یعنی اون نقض غرض میشه اگه بخواد اون کارو بکنه. دقت کنید ببینید، تصویر ارسطویی از سعادت بر یک تصویر متافیزیکی از انسان مبتنیه. یعنی میگه آقا ما یه انسانی داریم، این انسان یه تصویر متافیزیکی ازش دارم. چون نظریه سعادت، وقتی شما میگید نظریه سعادت یعنی نظریه غایت‌گرا، یعنی شما برای هر امری یه خیری در نظر میگیرید به عنوان غایت اون امر. غایت هر امری از کجا در میاد؟ از طبیعت اون امر در میاد دیگه. مثلا شما میگید خیر مثلا یه گندم اینه که تبدیل به یه خوشه بشه. این از کجا میفهمید؟ میگید آقا اصلا سرشت این گندم این هستش که چی بشه؟ تبدیل به یه خوشه گندم بشه. خیرش تو اینه دیگه. میگید خیر انسان در چیه؟ از نظر ارسطو خیر انسان در چیه؟ خب نه، فضیلت اون چیزیه که اونو به اون خیر میرسونه. خیر انسان از نظر ارسطو حیات معقوله. دقت کنید. آره. نه نه، اون حیوان سیاسی بحث ربطی به این نداره. از نظر ارسطو حیوان سیاسی تو بحث در واقع پولیتیاشه. اینا همش مقدمه حیات معقوله. از نظر ارسطو خیر انسان تشبه به مبدأ نخستینه. و چون مبدأ نخستین مهمترین وصفش حیات معقوله، خیر انسان در رسیدن به حیات معقوله. چرا خیر انسان در رسیدن به حیات معقوله؟ چون انسان تنها موجودی است که بر اساس تصویری که ارسطو از انسان داره، از قدرت تعقل که اولا و به ذات وصف مبدأ نخستین، یعنی وصف خدا در نظام سیاسی ارسطو، یعنی در نظام متافیزیکیش خدا رو چی تصویر میکنه؟ عقل. و انسان رو تنها موجودی در میان موجودات این عالم میبینه که از قدرت تعقل برخورداره. پس سعادت انسان رو هم در رسیدن به همون حیات معقول میدونه که میشه تشبه به اله. نما کنید تو همه این ترم هایی که ما گفتیم، خداوند، خیر، تعقل، همه اینها رو نما کنید، اینا بار متافیزیکی داره. و رالز میخواد اساساً از هر گونه تصوری از سعادت که مبتنی بر یک دریافت متافیزیکی از سرشت انسان هم باشه اجتناب بکنه. و این خیلی نکته مهمی محسوب
میشه. که نظریه بدید که پیش پیش
پیشورز فلسفی
پیشورز
انسان شناسی به معنای متافیزیکی نداره. پیشورز فلسفی هم به این معنا نداره که از یک عقلانیت عامی چیه دفاع نمیکنه، مدعی عقلانیت عام نیست. البته رالز دوم، رالز اول، چرا رالز اول پیشورز فلسفی البته داره، اونم این هستش که آموزه اخلاق کانتی رو پذیرفته. چقدر وقت داریم؟ حواستون باشه وقتم نگذره، من ساعت رو نگاه میکنم. خب بریم جلو و عنصر بعدی نظریه رالز رو بگیم. خب فصل اول میگه من تو این فصل یه سوی ایده های اصلی که تو این نظریه دارم رو بیان میکنم. دوستان انشاءالله برای جلسه بعد کل فصل اول رو مطالعه کنید. ما تو این جلسه نکاتی از بیرون عرض میکنیم و دیگه جلسه بعد فرضون بر این است فصل اول حدود 50 صفحه. آره. فرضون بر این است که از جلسه بعدی دیگه دقیق میخونید و میانید دیگه چیز نباشه.
این
چیز
دومش هم
که
اینترنت
هست انگلیسیش؟ آره هست. آره یه کانالی هم میتونیم تشکیل بدیم، این کتابایی که آره این کتابایی که میگم اینا همه رو میتونم اونجا بذارم، مثلا خود در واقع فایل پی دی اف این و حالا کتابای دیگه هم میشه اونجا ما بذاریم. خب توی در واقع فصل اول میاد و یه سری نکات مهمی رو در باب نظریه عدالتش توضیح میده. من این پاراگراف اولش رو میخونم، یه مقداری در مورد کلیدواژه های این پاراگراف اول توضیح میدم، اگه فرصت شد وارد خود متن میشم. میگه در این فصل مقدماتی برخی از ایده های اصلی نظریه در باب عدالت را که میخواهم در این کتاب بپرورانم شرح میدم. فصل اول شرح من در این باب بی پیرایه است و هدف از آن فراهم سازی زمینه برای استدلال های پیچیده تری است که در پی میآید. بناگزیر قدری هم پوشانی میان این بحث و بحث های بعدی وجود خواهد داشت. کار با توصیف نقش عدالت در همکاری اجتماعی و تحلیل کوتاهی از مهمترین موضوع عدالت. مهمترین موضوع عدالت چی بود؟ ساختار بنیادین جامعه. که اینو باز دقت کنید مدام به این برمیگرده. یعنی ساختار بنیادین جامعه آغاز خواهم کرد. سپس ایده اصلی نظریه عدالت به مثابه انصاف را معرفی خواهم کرد. بعد اینجا این یه نکته میگه نظریه‌ای در باب عدالت که مفهوم سنتی قرارداد اجتماعی را کلیت می‌بخشد. ببینید رالز میخواد یه اصولی در باب عدالت تدوین کنه که این اصولی که در باب عدالت تدوین میشه یه چارچوبی بده به ما در باب چی؟ که در مورد نظام‌های سیاسی بتونیم قضاوت بکنیم، بگیم چه نظام سیاسی عادلانه است، چه نظام سیاسی عادلانه نیست، و دقیق‌تر به تعبیر خود او اگه بخوایم بگیم کدام ساختار بنیادین عادلانه است و کدام ساختار بنیادین عادلانه نیست. اما روش این توجیه چیه؟ چجور میخواد این اصول رو توجیه بکنه؟ میگه من میام به یه مفهوم کلاسیک تمسک میکنم. کدوم مفهوم؟ مفهوم قرارداد اجتماعی. مفهومی که نخستین بار با کدوم فیلسوفان مطرح شده؟ مفهوم قرارداد اجتماعی. هابز، لاک و روسو. هر سه اینها در واقع تو شکل گیری این مفهوم مؤثره. خب من مقدمتا یه مقداری در مورد این مفهوم توضیح میدم و حالا اگه فرصت شد وارد بحث‌های بعدی میشم. ببین نظریه قرارداد اجتماعی و اساساً وضعیت قرارداد، یعنی تو بحث نظریه قرارداد اجتماعی ما یه وضعیتی داریم به نام وضعیت قرارداد اجتماعی. وضعیت قرارداد اجتماعی در مقابل چی قرار داره؟ وضعیت حق طبیعی. دقت کنید، وضعیت حق طبیعی. اینجا بذاشتم آبیه رو میگم کنم بذاشتم آنه میشه. پس یه وضعیت قرارداد اجتماعی داریم و یه وضعیت طبیعی داریم. حالا حتی وضعیت حق طبیعی هم نمیگم، حالا همون وضعیت طبیعی بگیم بهتر. این نظریه اصلا برای چی شکل گرفت؟ برای توجیه مشروعیت دولت. و میدونید نظریه قرارداد اجتماعی، حالا اینو در ادامه خواهم یه نکته رو درمش خواهم گفت، بحث از اینجا شروع میشه که آقا چرا دولت ها مشروعیت پیدا میکنن؟ مشروعیت به چی پیدا میکنن؟ به تصرف. یعنی هر دولتی که شکل میگیره به طور طبیعی پاره ای از آزادی هایی که انسان تو وضعیت بدون دولت داره ازش میگیره. آقا ساده ترین نشینه، من میرم تو خیابون میخوام چیکار کنم؟ میخوام از هر طرفی خواستم حرکت بکنم، ولی قوانین راهنمای رانندگی اینو از من چی میکنه؟ سلب میکنه. من یه زمینی دارم، اگه دولت نباشه میخوام توش چیکار کنم؟ یه چاهی بکنم و بردارم اینجا رو کشاورزی بکنم. یه زمینی دارم، دارم توش کشاورزی میکنم، میخوام اینجا رو خرابش کنم، برج بسازم. دولت مانع میشه. میدونید اینا یه چیزاییه که خیلی در واقع رایج دیگه. البته تو کشور ما معمولا همشو میتونی انجام بدی. اگه پول داشته باشی همین کارا رو میتونی انجام بدی. حالا این نکته خیلی جالبیه. مثلا اینه به لحاظ در واقع فرهنگی، من یه موقع توی مدرسه درس میدادم، برای سری دانش آموز بودم، توی منطقه ولنجک بود. بعد اونجا من هرچی میخواستم به اینا توضیح بدم که مثلا دولت میتونه این آزادی رو محدود بکنه، اینا نمیپذیرفتن. بعد مثلا من فهمیدم بابای یکی از اینا رئیس یاد مدیر بانک پاسارگاده، بابای یکی دیگه شون مثلا پزشک فوق تخصصه. بعد نه خب اینا اساسا خارج از شمول قوانین دولتن. اون که باباش مثلا مدیر عامل بانک پاسارگاده، خب میتونه مثلا دو سه تا رئیس جمهور بخره. اون که باباش مثلا چیز در واقع پزشک متخصصه، اساسا هر تعرفه‌ای که براش بزنن میتونه رعایت نکنه. امید تو وضعیت کشور ما همه اینها بی‌معنیه، یعنی شما همه این قانون‌ها رو میتونید نقض بکنید. ولی ما کار به اینا ندارم، میخوام در واقع تو وضعیت حالا چیز صحبت بکنم. یا که آقای چیز بدن صوتش منتشر انشالله نمیشه که میشه؟
ما میدیم
مرادر بالا زیر رفتن. حالا مهم نیستی، نه همه کم میدیم. میخوام بیام تو وضعیت طبیعی انسان ها یه سری آزادی هایی دارند، منتها تو وضعیت طبیعی آن نمی وضعیت طبیعی چون محقق هم نمیشه. حالا میگه که کشور ما البته محقق شد در اولین بار، ولی محقق نمیشه. به طور طبیعی همیشه دولتی وجود داره دیگه. این یه وضعیت فرضیه. هابز و لاک گفتن ببینید این وضعیت طبیعی نمیتونه وضعیت پایدار باشه. البته هر کدوم توی چارچوب یعنی توضیح کردن ها. لاک گفتش که وضعیت طبیعی، یعنی هابز اینجوری گفت، به این دلیل نمیتونه یه وضعیت پایداری باشه که انسان گرگ انسانه. یعنی یک تصویر بدبینانه ای از سرشت انسان عرضه کرد و گفت انسان گرگ انسان.
نتیجه اون شرط اجتماعی زمانش
نیست. حالا اونو شو کار ندارم، میخوام توجیهش و تفاوتش رو نسبت به داش بگم. چون انسان گرگ انسانه، وضعیت طبیعی وضعیت چی میشه؟ وضعیت هرج و مرج میشه. پس انسان ها تن میدن به یک قرارداد اجتماعی برای شکل گیری یه موجودیتی به نام دولت، که این دولت برای اینها چی رو تضمین میکنه؟ امنیت رو. به همین خاطرم دولت هابزی یک دولت بسیار حد اکثریه، چون وضعیت طبیعیش یه وضعیت بسیار در واقع مقشوشیه، دولتش هم یه دولت حد اکثری میشه. میگه آقا شما که تو وضعیت طبیعی کلن هیچی نداشتید، حالا که دولت رو برای امنیت تشکیل دادید، این دولت برای حفظ امنیت هر کاری میتونه بکنه. یعنی اون حقوق اولیه‌ای که شما تو وضعیت طبیعی دارید رو کاملا تسلیم میکنید به دولت. لاک در چی؟ چرا ببین بالاخره دولت که نمیتونه بزنه اینا رو بکشه که، ولی خیلی دولتش دولت در واقع چی؟ یعنی اون چیزی تنها حقی که اینا دارن همون حق حفظ امنیته. این خیلی مهمه دیگه، یعنی دولت برای چی تشکیل میشه؟ برای حفظ امنیت. تو اندیشه لاک در مقابل وضعیت طبیعی اینقدر وضعیت در واقع در هم ریخته ای نیست. اون میگه اینجوری نیستش که انسان گرگ انسان باشه، یک مقداری تصویر مثبت‌تر و خوشبینانه تری نسبت به سرشت انسان داره. بنابراین میگه وضعیت طبیعی چه وضعیتیه؟ وضعیتیه که درست انسان‌ها یه تصور اولیه از حقوق همدیگه دارند، ولی بدون وجود دولت تضمینی برای حفظ این حقوق نخواهد بود. دولت میاد شکل میگیره تا این حقوق اولیه تضمین بشه. به همین خاطرم دولت لاک نسبت به دولت هابز یک دولت چی محسوب میشه؟ یک دولت حداقلی نسبت به هابز. منتها در مقابل این دو ما یک نگاه دیگه یا هم داریم به وضعیت حق، وضعیت طبیعی و مسئله حق طبیعی. یعنی تو اندیشه هر دوی اینها حق طبیعی در واقع وضعیت طبیعی وضعیتی است که انسان‌ها در اون یک حقوق طبیعی دارند، یک مقداری از این حقوق طبیعی رو، حالا این مقدار حداقلی یا حداکثری نسبت به لاک و هابز رو ازش دست می‌کشن تا چه اتفاقی بیفته؟ تا دولتی شکل بگیره. پس یک حقوقی قبل از قرارداد اجتماعی برای اینها چیه؟ متصوره. در مقابل روسو اومد یک استدلالی کرد، گفت ببینید حق اصلا مفهوم قراردادیه، ما چیزی پیش از قرارداد به عنوان مفهوم حق نداریم، بنابراین اصلا تو وضعیت طبیعی حقی نداریم که بخوایم از حق طبیعی صحبت بکنیم. با قرارداد اجتماعیه که مفهوم حق طبیعی و مفهوم ببخشید با قرارداد اجتماعی که مفهوم حق اصلا شکل میگیره. پس کلا مفهوم حق طبیعی رو چی شد؟ منکر. و بعد گفتم وقت تو وضعیت قرارداد اجتماعی چه چیزی در واقع معقوله؟ چون دیگه حق طبیعی متصور نیستیم که بخوام بگیم حالا دولت باید این حقوقو تضمین بکنه ولی اون که بخششو محدود بکنه. بالاخره یه حقوق طبیعی، حقوق طبیعی که میگیم یعنی چیز ذاتی دیگه، یعنی چیزی که پیش از قرارداد بشه به اون حق متصورش شد. یه همچی چیزی که نداریم که. پس چیه که میتونه در واقع قانونمندی وضعیت قرارداد اجتماعی رو برای ما تعیین بکنه؟ گفت مفهوم اراده عقلانی. این قرارداد اجتماعی باید ذیل یه عقلانیت عامی قابل دفاع باشه. یعنی ما همینطور بدون قرارداد هیچ حقی نداریم. قرارداد با حق شکل میگیره و حق با قرارداد شکل میگیره. ولی چه حقوقی قابل دفاع خواهد بود؟ حقوقی که ذیل اون اراده عام عقلانی شکل بگیرن. بنابراین یه تمایزی هم هست در بین روسو و هابز و لاک در سنت قرارداد اجتماعی. و البته بعداً کانت هم باز تو نظریه سیاسی خودش از مفهوم قرارداد اجتماعی داره صحبت میکنه. همین اینها رو عرض کردم که یه نکته‌ای رو بگم. آقای رالز روش توجیهش برای دفاع از مشروعیت نظریه عدالتش و توجیه این اصولش چیه؟ یک نوع احیای همون چارچوب مفهوم قرارداد اجتماعی. یعنی میگه من نظریه عدالت خودم رو در یک چارچوب قرارداد اجتماعی دارم توجیه میکنم.
به معنای روسویی یا به معنای حافظ‌الله؟
به معنای خاصی که حالا خودش میگه که اونا هم خواهم گفت چی. به تدریج که میریم جلو اینا رو از متنش میخونیم و جلو میریم.
نمیشه.
چی نمیشه؟
باید حتما یه تعریفی از انسان داشته باشه که بتونه این قرارداد اجتماعی رو مبتنی بکنه بر اون.
چرا؟
چون که باید انسان رو تعریف کنه، بگه آقا انسان مثلا اینه، رفتارش اینه، خصلتش اینه، ذاتش اینه، بعد بتونه این انسان‌ها رو در کنار هم طبق یک قرارداد حالا اجتماعی کنار هم نگه داره. اینا بتونن کنار هم زندگی کنن، حالا در یک شرایطی به قول خودش در شرایط عادلانه، در یک ساختار
عادلانه. وضعیت اولیه که داره ازش حرف می‌زنه، شاید مثلا یه خودش حرف داشته باشه به این تعریفش از انسان. یا موجود معقولیه بالاخره تو وضعیت اولیه چیزی می‌خواد تصمیم بگیره.
ببینید
مگر اینکه همون تعریف مثلا لاک رو بزنید.
تعریف لاک انسان چیه مگه؟
همون که گفتین مثلا نکسیرت سرشتش میگه.
ببینید در این حد اگر منظورتون این هستش که یک تصوری از انسان داره، آره یک تصوری از انسان داره. اگه این تصور از انسان رو انسان شناسی تلقی میگه، چون انسان شناسی عرض کردم، انسان شناسی ارسطویی رو براتون یه مقداری عناصرش رو شکافتم که آره، اگر در این حد رو بهش رضایت میدید، آره یه تصور حداقلی از انسان داره، به این معنا که آره یه نگاه خوشبینانه به انسان داره که بالاخره این آدم هایی که میان توی جامعه انسان های عاقلی ان که دنبال این هستن که به یه توافق عقلانی برسن. این نکته رو خیلی نکته مهمیه. یعنی آقا اگه همه این آدمایی که اومدن آدمایی بودن که هرچی بهشون گفتی چرت و پرت بخوان جواب بدن، میخواد چیکار کنی؟ خب این نظریه عدالتش جواب نمیده.
دنبال منفعت معقولن، شاید
اینجوری
بگیم.
حالا اینا رو همه رو میگه بعداً. همه اینا رو در واقع بعداً توضیح خواهد داد. تمایز بین امر معقول و عقلانی، اینا رو همه رو بعداً توضیح میده. حالا من نمیخوام اینو داریم جلوتر برم چون اینا مباحث بعدی ما خواهد. بعد یه ساختار شکل گرفته و انسجام یافته در آنجا جای خود را به وضعیت ابتدایی می‌دهد که محدودیت‌های رویه‌ای خاصی را در بر می‌گیرد. این محدودیت‌ها بر استدلال‌های طراحی شده برای رسیدن به توافقی آغازین بر سر اصول عدالت وضع می‌شود. یه نکته رو دقت کنید. محدودیت رویه‌ای که میگه این رویه‌ای پروسیجرال در مقابل سابستنسیوه، یعنی محدودیت‌های شکلی نه محدودیت‌های محتوایی. این میاد میگه آقا من یه وضعیت قرارداد اجتماعی تصور می‌کنم، حالا جلوتر اینا رو توضیح میدیم ولی برای اینکه براتون روشن بشه، میگه این وضعیت قرارداد اجتماعی چیه؟ میگه یه آزمایش ذهنی. آینا فراموش کردم، خواستم بگم فراموش کردم. وضعیت قرارداد اجتماعی از نظر اینها یه وضعیت واقعی نیست. یعنی اینا منظورشون این نیستش که آدم‌ها توی دوره‌ای از تاریخ بود مثلا 1000 سال بعد از تولد آدم اینا تو وضعیت طبیعی بودن بعد انقدر زدن تو سر هم که دیدن مشکل حل نمیشه، بعد رفتن قرارداد اجتماعی بستن. وضعیت مفهوم قرارداد اجتماعی یک آزمایش ذهنی. یعنی میگن شما تصور کن دولت نباشه، دولت نبود چجوری بود؟ میگیم هرج و مرج میشه. میگن خب پس باید دولت باشه. یعنی این یه آزمایش ذهنی برای توجیه مشروعیت دولت و تعیین حدود مشروع دخالت دولته. یعنی قرارداد اجتماعی هم داره نشون میده چرا دولت مشروعه، و با توجه به اینکه چرا دولت مشروعه، حدود مشروع دخالت چه به دست میاد دیگه. یعنی اگه شما بگید آقا چرا دولت مشروعه، بعد بگید دولت به این علت مشروعه که اگه مشروع نبود دیگه خلاصه سگ صاحبش رو نمیشناخت. این اصطلاحی که میگن دیگه، یعنی یه خرطوخری محض بود. اگر شما توجیه مشروعیت دولت رو بر اساس یک هرج و مرج محض تصویر کردید، دولتتون هم خیلی حداکثری میشه. اگر نه، بگید آقا اگه دولت نبود ما با هم یه قول و قرارای میذاشتیم، نمیدونستیم چجوری میخوام اینا رو ضمانت کنیم که اجرا بشه. کدوم مرجعیه که بخواد این در واقع قول و قرارای شخصی ما رو تضمین بکنه؟ اینجاست که میگیم خب پس دولت باید یه مقدار حداقلی تر باشه. دولت میاد که یه جور تضمین بکنه اون قول و قرارای شخصی که میتونستیم ما با هم دیگه تو وضعیت طبیعی بذاریم. در هر صورت این وضعیت طبیعی آزمایش ذهنیه. حالا رالز وضعیت طبیعی که داره تصویر میکنه، نمیگه وضعیت طبیعی، اون نقطه ای که در واقع برای قرارداد اجتماعی داره تصویر میکنه، نقطه شروع، به دنبال چیه؟ توجیه مشروعیت دولت؟ نه، به دنبال توجیه یک اصول نخستی نیست. برای چی؟ برای تصویری که میخواد از عدالت اجتماعی ارائه بده. میگه آقا از نظر من حالا عدالت اجتماعی این اصوله، چجوری اینا رو توجیه میکنم؟ بر اساس این که میگم تو اون آزمایش ذهنی که اسمشو میذارم قرارداد اجتماعی، آدم ها وقتی میخواستن قرارداد ببندن، وقتی میخواستن بگن جامعهشون عادلانه است، این اصول رو به عنوان اصولی که بر اون جامعه عادلانه حکم فرماست میپذیرفتن.
جامعه طبیعی در
مقابل
جامعه عادلانه
میذاره؟ نه، اصلا ما از جامعه طبیعی صحبت نمیکنه، چون وضع طبیعی در مقابل وسیله دولته. ببینید وضع طبیعی وضعیت بدون دولته، پس اصلا برای رالز که وضعیت بدون دولت معنی نداره. اون براش قرارداد اجتماعی اصلا توجیه مشروعیت دولت نیست، توجیه اصول عدالته. همین رو میخوام عرض بکنم. خب پس اگر بخوایم بگیم که این اصول عدالت در چه صورت منصفانه خواهند بود، در چه صورت منصفانه خواهند بود؟ در اون صورتی که اون وضعیتی که در اونها انسانها حاضرند سر اصول عدالت توافق بکنند، وضعیت چی باشه؟ به تعبیر خودش منصفانه باشه. میگه من یک وضعیت نخستین منصفانه ای رو تصویر میکنم، با توجه به اینکه این وضعیت نخستین من منصفانه است، هر اصلی که من به عنوان اصل عدالت تو این وضعیت نخستین منصفانه بتونم توجیهش بکنم میشه اصل عادلانه، و به همین خاطر از عدالت به مثابه انصاف صحبت میکنه. آقای سفر بادی جلسه ما تو ساعت چند را ادامه داشته باشه؟
ما تا 4 چیز نداریم، مشکل نداریم، هر موقع که بخواید باش.
ما این محدودیت های رویه‌ای چیه؟ همه اینها رو گفتم. میگه آقا این وضعیت نخستین باید یه محدودیت های رویه‌ای روش وضع بشه که تو این محدودیت های رویه‌ای بتونیم بگیم وضعیت نخستین چیه؟ تقابلی نداره. این داره اینو میگه، میگه که یه وضعیت منصفانه تصویر میکنم که از این وضعیت منصفانه یه اصول عدالت دیدم. نه، این هم چیز تقابلی برام برای خودش قرار نمیده. آره وضعیت نخستین در چه صورت منصفانه خواهد بود؟ ما الان میخواییم قرارداد کنیم که
بردی سوال
میگیم وضعیت نخستین در چه صورت منصفانه خواهد بود؟
برابری همه انسان خواهد بود.
من برای اینکه مسئله روشن بشه سوال میپرسم. ما الان تو اینجا نشستیم و میخواییم یک تصمیم بگیریم در مورد توزیع عادلانه ثروت. من وضعیت مالی خوبی ندارم و میگم به نظر من توزیع عادلانه ثروت باید به نحوی باشه که ثروت در جامعه اصلا به نفع برابر توزیع بشه. یه نفر هم هستش که خیلی وضعش خوبه، برمیگرده میگه که از نظر من عدالت این است هر کی هر چی در آورد مالکش باشه. طبیعی هم هست دیگه، یعنی آدما این توی روزمره جامعه شما اینو زیاد میبینید، من این با آدما زیاد بحث می‌کنم زیاد دیدم، معمولا اونی که پول داره میگه عدالت یعنی اینکه همین دیگه، اصلا برای چی دولت مثلا باید بیاد
پلیس کردم مثلا مصرف کنم؟
آره دیگه، بر مالکیت چیزی که خودم به دست آوردم مالکیت علل اطلاق داشته باشم. آدمایی که کمتر برخوردارن میگن آقا مثلا برای چی باید مثلا یه اینجوری زندگی بکنم؟ کمتر پیش میاد که یه نفر از طبقه سرمایه‌دار باشه مثلا، چون تعلقات شخصی آدم‌ها چیه دخیل میشه. مهمترین محدودیتی که راز قرار میده رو نظریه عدالت خودش اینه، وضعیت در واقع نخستین در صورتی منصفانه خواهد بود که آدم‌ها مستقل از موقعیت واقعیشون تو جامعه بخوان در مورد اصول عدالت تصمیم بگیرن.
انسان رو به موقعیت
آره
آگاهی
از جایگاه خاصشون تو جامعه نداشته باشن،
آگاهی نداشته باشن در نظر نمیده
میشه، مهم نیست اصلا. نه ببین باز دارم میگم این یک وضعی ببین آقایه اسم شما نمیدونم، ببین این وضعیتیه نیستش که بگیم ما الان داریم تصمیم میگیریم مردم رو برداریم بیاریم بعد بگیم
فرضی.
آره یه موقعیت فرضیه، میگیم توی موقعیت فرضی در چه صورت تصمیم گیری آدم ها به عنوان کسانی که قراره تو این قرارداد شرکت کنن منصفانه خواهد بود؟ میگیم در صورتی این قرارداد قرارداد منصفانه خواهد بود که آدم ها از وضعیت واقعی که بعد از این قرارداد تو جامعه قراره برخوردار باشن ازش اطلاع نداشته.
قانون اندیشه جوان.